گروه سنی 10 تاش 49 سال رو بخوایم مقایسه قبل و بعد از انقلاب بکنم، فوق العاده نتایج خوب و درخشانی داریم.
درست.
تا جایی که قبل از انقلاب تو سال 55 تو گروه سنی 10 تا 49 سال 48.8% باسواد بودن.
درسته. آمارها خیلی عالیه آیه دکتر محمدزاده.
بله.
ولی میگم آمارها خیلی نشون دهنده وضعیت بسیار خوبی هست.
بله. بله.
ولی خودم در طی این سالها احساسم این بود که حالا نمیدونم ضعف رسانه‌ای و روابط عمومی آموزش پرورشی که اینها رو منعکس نمی‌کنه. مردم اوایل انقلاب خب خیلی نسبت سواد آموزی فعالیت خیلی چشمگیری داشت. همونطور که به مرور جلوتر رفتیم احساس میکردیم که این فعالیت ها و این تلاش ها داره به مرور کمرنگ تر میشه. نمیدونم حالا استنباط درستی دارم.
تعداد بی سواد های ما کم شده. اون موقع بی سواد زیاد بودن، زود ما میتونستیم اینها رو سر کلاس های درس بنشونیم. با توجه به انعطاف آموزشی هم که ما داریم خب کار راحت تر بوده. الان فرض مثل استانهایی چون استان تهران، یعنی شهر تهران، استان مازندران، اصفهان، سمنان، یزد، ما بالای 98% تو گروه سنی 10 تا 49 سال باسواد داریم.
بله.
یعنی باید حالا بریم بگردیم هر 20 کیلومتر مربع یه دونه بیسواد رو پیدا بکنیم سر کلاس درس خودمون اینا رو بنشونیم.
حالا اگر که واقعا حجم کاری دیگه انقدر کم شده توی سازمان نهضت سواد آموزی، شاید لازم باشه جمعیت تحت پوشش رو یه مقدار گسترده تر کرد. اینطور فکر
من تو عرایدم هستش که بله. برنامه آتی که داریم همین.
بله بفهمید.
مورد که حضرت علی بشه اشاره فرمودید.
بفهم.
من یه دو تا مقایسه بسیار خوبی رو بین قبل و بعد از انقلاب میکنم. بحث جمعیت شهری روستایی قبل و بعد از انقلاب و زنان و مردان قبل از و بعد از انقلاب میخوام بحث کنم. ما قبل از انقلاب در گروه سنی 10 تا 49 سال خدمت شما عرض کنم در روستا 30.5% باسواد داشتیم.
بله.
در سال 95 خدمت شما عرض کنم به 89.5% یعنی یک فاصله بین قبل و بعد از انقلاب 59.5% است.
بله.
که اگر من بخوام سال 98 رو محاسبه بکنم 1% به 89.5 اضافه میشه، یعنی بالغ بر 90% از روستاییان ما الان باسواد هستن. قبل از انقلاب کاهش فاصله بین زنان و مردان ما برای باسوادی 38% بود، یعنی 38% مردان از زنان ما باسوادتر بودن. الان در گروه سنی 10 تا 49 سال ما خوشبختانه این کاهش فاصله به 3% خدمت شما هستم کاهش پیدا کرده. این نشون میده تو این زمینه هم تو این در خصوص بحث عدالت جنسیتی هم خوب به لطف خداوند کار بشه. و یا اگر بخوام در خصوص روستاییان عزیز صحبت بکنم، ما قبل از انقلاب روستاییان ما خدمت شما عرض کنم نزدیک به 30% بازم ما باسواد داشتیم. ما توی سال 95 این به 78.5% رسید، یعنی رشد 48%. و بازم میخوام اعلام بکنم کاهش فاصله بین مناطق شهری روستایی ما از 35% قبل از انقلاب به حداقل 12% کاهش پیدا میکنه. نشون میده که این زمینه خیلی بعد کاهش اینم تو بحث عدالت بین شهر و روستا بودش.
خیلی هم عالی. و اقدامات آتی رو هم بفهمم
خدمت شما عرض کنم. ما با توجه به اینکه تو عرایتم عرض کردم من که بعضی از استانهای ما خوشبختانه باسوادیمون بالای 98% هستش، ما اومدیم استانها رو به 3 گروه تقسیم کردیم. استانهایی که میانگینشون مساوی با میانگین کشوری ما هستش، استانهایی که از میانگین کشوری بالاتر هستن و استانهایی که از میانگین کشوری پایین تر هستن. اون که استانهایی که از میانگین کشوری ما پایین تر هستن که اغلب استانهای معروف ما هستن، مثل استان سیستان و بلوچستان، مثل کرمان، مثل آذربایجان غربی، ما اومدیم اجرای طرح شتاب بخشی رو اونجا داره اجرا میکنیم. یعنی اومدیم علاوه بر خدمت شما عرض کنم من اعتبارات سالانه که ما برای این استانها تو حوزه سواد آموزی اختصاص می یک سری اعتبارات ویژه‌ای هم در نظر گرفتیم که ما بتونیم خدمت شما افراد بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم. لذا در این استانهای محروم ما بیشتر هم و غممون توی قسمت اول حوزه ما، چون ما تو حوزمون داره کار می یک حوزه برای بی سوادان صرف و بار سواد کردن و قسمت بعدی ما این که ما بتونیم افراد کم سوادو با سواد بکنیم خدمت تا اینا دوباره رجعت به بی سوادی نداشته باشن. لذا مثل استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و آذربایجان غربی ما بیشتر اومدیم توی قسمت اول داره کنیم که افرادی که بی سوادن با سواد کنیم که حداقل مدرک معادل سوم دبستان ما رو داشته باشن. لذا در این استان 70% کارمون اختصاص دادیم به بیسوادان صرف، 30% برای تعمیق و تثبیت تحکیم سواد. اون استانهایی که بالای میانگین کشوری هستن که من نام بردم، اونجا ما بیشتر اومدیم توی بحث تحکیم و تثبیت و تعمیق سواد کار کردیم ما، که اینا مجددا رجعت به بیسوادی رو نداشته باشن.
درست.
یکی از کارهای خیلی خوبی که ما شروع کردیم و داره ادامه میدیم، بحث مراکز یادگیری محلی ما هستش، که این مراکز یادگیری محلی ما برای اینکه بتونه مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی و مشاغل زودبازده رو آموزش بدیم، که به این بهونه ما زنان و مردان بی سواد رو بتونیم در کنار مهارت آموزی با سواد هم بکنیم. این ظرفیت بسیار ارزشمندی برای با سواد کردن و توانمندسازی قشرهای محروم جامعه ما خب به شما میاد. ضمن اینکه مراکز یادگیری محلی ما نقش مؤثر در تغییر سبک زندگی و ایجاد اشتغال برای شهروندان رو داره. لذا یکی از کارهای خوبی که دار ما در انجام میدیم، بتونیم مراکز یادگیری محلیمون انشالله بتونیم توسعه ببخشیم که با این بهونه که ما میخوایم مهارت یاد بگیریم، افرادی که حالا به دلایل مختلف انگیزه برای باسواد شدن ندارن، اونها رو سر کلاس درس بنشونیم و اونها رو بتونیم انشالله باسواد بکنیم.
انشالله. این محدود سنی نداره مهارت آموزیاتون؟
ما بازم رنج سنی ما 10 تا 49 سال است، اما ما در بعضی جاها بالای 49 سال هم فراموش نکردیم. فرض ما توی بحث خدمت بی سوادانی که در زندان حضور دارن، اومدیم اونها رو بالای 49 سال هم تحت پوشش قرار دادیم، با که اینها بتونن خدمت با سواد شدن و مهارت آموزی وقتی بیرون برمیگردن بیرون از زندان، بتونن خدمت شما عرض کنم زندگی عادی رو مثل دیگر شهروندان عزیز ما داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم براتون، عرض موفقیت رو زفتون دارم. خداحافظ.
از اینکه وقت رو برای ما خدمت ها ایجاد کرد ما بتونیم با عزیزان شنونده صحبتی داشته باشیم ممنونم.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشه. خب آقای دکتر شاپور محمدزاده، معاون وزیر آموزش پرورش و رئیس سازمان نهضت سواد آموزی همراهمون بودن در بخش با سخنگویان. همراه با حسین سادات شبیری هم اخبار بین الملل مرور میکنیم. سلام خانم شبیری.
سلام بر شما همکار خوبم خانم حسینی دختر. سلام بر شنوندگان برنامه رویداد. امروز خبرها رو میخوام از حضور آقای ظریف در کمیسیون صنایع مجلس آغاز بکنم که تقریبا چند ساعت پیش برگزار شده.
بله.
آقای ظریف بعد از حضور در کمیسیون با خبرنگاران مصاحبه کردند و از جمله سوالهایی که پرسیده شده از ایشون، طلب ایران از کره جنوبی هست، که ما میدونیم ایران طلب داره از کره جنوبی و کره جنوبی بهانه میاره که به دلیل تحریم‌های آمریکا من نمیتونم این طلب رو برگردونم. امروز آقای ظریف تاکید کرد که این بهانه‌ای نیست که به لحاظ حقوقی پذیرفته شده باشه و اسمش با خودش در واقع همون بهانه هست، و تاکید کردن که طرف کره‌ای به اندازه‌ای که نیاز بوده با ما همکاری نکرده و ما از همه روش‌های حقوقی برای گرفتن پول ایران تلاش میکنیم. خبرنگارا درباره سند راهبردی 25 ساله بین ایران و چین هم سوال پرسیدن. آقای ظریف در هفته گذشته و روزهای گذشته خیلی درباره این موضوع صحبت کردن، ولی امروز اطلاعات بیشتری دادن، گفتن که اسفند ماه پیشنویس رو چینی‌ها بر مبنای این سند به ما دادن و ما از اون موقع تا الان مذاکرات رو درباره پیشنویس انجام دادیم و الان هم آماده انجام مذاکره نهایی هستیم و این رو به طرف چینی هم اعلام کردیم، که خب این نشون میده احتمالاً ما درباره این سند در روزهای آینده اطلاعات بیشتری انجام خواهیم داشت، چون وعده داده شده بود که بعد از نهایی شدن سند اون منتشر میشه و هیچ چیز محرمانه‌ای وجود نداره. اما خانم حسین دختر، یک شنبه شب حتما در خبرها شنیدید که یک ناو آمریکایی در بندر سندیگوی آمریکا آتیش گرفته و خب خیلی آتش سوزی گسترده هست، هنوز در حال خاموش کردن این آتش گسترده هستن و من امروز دیدم در خبرها اومده که چون خیلی به تاخیر افتاده این موضوع خاموش شدن آتش، در حال کج شدن هست ناو بمب هامری چارت که ممکنه فرو بره در آب. درباره افرادی که تو این ناو هستن گفته شده 59 نفر زخمی بودن که بیرون اومدن از این ناو و هنوز درباره این که چرا این اتفاق افتاده به وزارت دفاع آمریکا واکنشی نشون نداده و تا الان سکوت کرده.
نه.
اما ما در روزهای 5 سالگی برجام هستیم. 5 سال پیش در چنین روزهای برجام امضا شد. امروز خبر دیدم که آقای قاسمی سفیر ایران در فرانسه گفتن که اگر شرکای برجامی نتوانند به تعهدات خود عمل کنند، ایران به تنهایی نمیتواند عضو برجام باقی بماند. خب این هم واکنشی است که اشاره داره به 5 سال بدعهدی طرفهای اروپایی برجام و اینکه ممکنه بالاخره اگر این چنین ادامه پیدا بکنه پایبندیشون به برجام، ممکنه ایران هم دیگه عضوی از برجام نباشه و این توافق حالا ممکنه پیش بینی میشه که شاید 6 سالگی رو نبینه اگر قرار باشه به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه.
نه.
اما واکنش‌های جهانی به طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش‌های بزرگی از کرانه باختری هنوز ادامه داره. امروز دیدم که 11 وزیر خارجه اروپایی در نامه‌ای خواستار مشخص شدن برنامه اتحادیه اروپا برای بازداشتن تل‌آویو از اجرای این طرح شدند. این وزرا مربوط به فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند، بلژیک هستند و نامه رو با آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشتن. قبلا هم خبرهایی داشتیم که اروپایی ها مخالف در واقع اجرای این طرح هستن و آمریکا هم چند بار خواسته که صهیونیست‌ها این طرح رو عقب بیاندازن. درباره چرایی این تعویق هم واکنش گروه های مقاومت هست که به نظر میرسه صهیونیست‌ها رو نگران کرده از اجرای این طرح. اما یه سرم بزنیم به یمن اگر موافق باشید.
بله،
خبری دیدم که دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه در یمن اعلام کرده که 1000 یمنی طی 6 ماه گذشته جان خودشون رو از دست دادن. علت هم حملات سعودی ها هست به یمن و هم محاصره یمن هست که باعث میشه غذا، مایحتاج زندگی و دارو به دست یمنی ها نرسه. و این رو هم اضافه بکنم که 5 سال هست که تجاوز سعودی ها به یمن ادامه داره و ما شاهد این نیستیم که نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی برای توقف این تجاوز کاری بکنن. من همراه میشم با شما خانم حسینی.
سلامت باشین، خیلی ممنونم خانم شوبری عزیز. خدا نگهدارتون باشه. خب اخبار بین الملل مرور کردیم همراه با حسنی سادات شوبری از همکاران عزیزم در اخبار بین الملل. دوستان عزیز شنونده، دارید برنامه رویداد میشنوید از رادیو گفتگو. ساعت 12:44 هست. سامانه پیام کوتاهمون 30,035 و روابط عمومی 162. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. به نظر میرسه که طرح الحاق 30% از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی بعد از اون که در 11 تیر ماه به عنوان موعد اجرای این طرح به تعویق افتاد، در سایه فشارهای جهانی به تدریج از دستور کار دولت رژیم صهیونیستی خارج شده. این موضوع رو بررسی میکنیم همراه با آقای دکتر مهدی شکیبایی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای دکتر شکیبایی سلام.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسینی دو، همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه.
سلامت باشید. آقای دکتر شکیبایی، فکر میکنید که فشارهای جهانی اجرای این طرح رو از دستور کار رژیم صهیونیستی خارج میکنه یا نه ممکنه بعد از مدت زمانی و اجرای نمایشی دوباره این مسئله مطرح بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال سیاست توسعه ارضی از سال 1948 که رژیم صهیونیستی با کمک انگلیسی ها فلسطین رو اشغال کردن، جزو ارکان اصلی در واقع برخورد رژیم صهیونیستی و همپیمانانش با مسئله فلسطین بوده و لذا تو مواقع مختلف میبینیم که این سیاست آهنگ تندتری به خودش گرفته و یک مواقعی هم که به هر حال شرایط هم داخلی در فلسطین و هم بین المللی مهیا نبوده، این رژیم در واقع عقب نشینی کرده. از این منظر خب در واقع این عقب نشینی این روزهای رژیم صهیونیستی از اجرای طرح الحاق کرانه باختری رو هم میشه در واقع ارزیابی کرد و تحلیل کرد و طبیعی بود که با توجه به این که طرح الحاق کرانه باختری با تمامی معیارها و قطعنامه ها و قوانین بین المللی در واقع در مغایرت بود، فشارهایی هم که در واقع از همین ناحیه به رژیم صهیونیستی وارد شد به هر حال دلیل مهمی بود که فعلا در واقع این رژیم چشم پوشی بکنه از این حرکت. اینکه حالا به هر حال این رژیم دوباره برگرده و این سیاست رو پیگیری بکنه احتمالش زیاده. اینکه الان میبینیم این رژیم در واقع عقب نشینی کرده، بخش عمده‌ای برمیگرده به وضعیت بسیار در واقع سختی که این رژیم در داخل داره. به هر حال فلسطینی‌ها طی 3 دهه اخیر هیچ وقت مثل امروز در برابر طرح‌های سازش رژیم صهیونیستی تا این اندازه متحد نبودن. به هر حال فلسطینی‌ها هم درک کردن که الحاق کرانه باختری به معنای نابودی کامل مسئله فلسطین هست که اینها بنده خداها توی 70 سال اخیر براش در واقع خون دادن، جان دادن، شهید دادن، حتی زمین‌های زیادی هم رژیم صهیونیستی متأسفانه مصادره کرده، اماکن اسلامی رو تخریب کرده. همه اینها رو فلسطینی‌ها در واقع ازش گذشتن به خاطر اینکه بتونن تمامیت ارضی خودشون رو دست کم تو کرانه باختری نوار غزه حفظ بکنن. این موضوع باعث شده بود که به هر حال پس از 3-4 دهه فلسطینی‌ها اتحاد و ائتلاف خوبی رو دور هم دیگه تشکیل بدن که اگر قرار باشه این اتفاق بیفته، برای یک بار برای همیشه در واقع انتفاضه ای رو شروع بکنن و بتونن استیفا بکنن حقوق خودشون. این نکته ای بود که به هر حال رژیم صهیونیستی با توجه به وضعیتی که در منطقه پیدا کرده ازش بسیار حراس داشت. نکته بعدی وضعیت خود امریکا، یعنی تنها کشوری که تو دنیا از این طرح حمایت کرد امریکای آقای ترامپ بود که ایشون هم وضعیت بسیار سختی داره و این اواخر هم کاملا حمایت خودش رو از طرح الحاق برداشت و خب طبیعی رژیم صهیونیستی تا به امروز در واقع هر حرکتی رو کرده با حمایت امریکایی ها بوده. اگر اونها پشتشون نباشه طبیعیه که اینها هم عقب نشینند.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر شکیبایی، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خب، سرنوشت طرح رژیم صهیونیستی برای اشغال بخش بزرگی از اراضی فلسطین در کرانه باختری موضوعی بود که در خصوص با آقای دکتر مهدی شکیبایی از کارشناس مسائل غرب آسیا صحبت کرد. همطور که خانم شبیری در خبرها هم خدمتون گفتن، وزیر امور خارجه امروز در کمیسیون صنایع مجلس حضور داشته و ببینیم که چه گذشته در این جلسه. آقای مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس همراهمون هستن. آقای طاهری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و شنوندگان محترمتونم. بنده سلام عرض
می‌کنم خدمتتون. یک گزارشی به ملت شریفمون میدید مبنی بر این که در کمیسیون و در جلسه که با حضور وزیر امور خارجه بود چه گذشت؟
بله، بحث اصلی، محور اصلی بحث دیپلماسی اقتصادی بود.
بله.
خب شرایطی که ما هستیم، بحث دیپلماسی اقتصادی یه بحث خیلی مهمیه. ما تو بحث کمیسیون صنایع معادن خیلی دنبال این قضیه هستیم که تو واردات مواد اولیه، تو صادرات محصولاتمون حالا مشکلاتی داریم و بایستی یه بخشی از این قضیه توسط دیپلماسی اقتصادی برطرف بشه. آقای دکتر ظریف رو دعوت کردن، خارج از اون بحث‌های سیاسی امنیتی وزارت امور خارجه، تو این شأن و تو این جایگاه از ایشون سوالاتی پرسیده شد، گزارش‌های خواسته شد و تکالیفی رو هم در واقع خواستن دوستان که اینا انجام بدن. حالا محورهاش رو من بخوام عرض بکنم. اونا
اول تکالیفی که به اوتشون گذاشته شده رو بفهمید چه تکالیفی؟
بیشتر خواسته ها بود دیگه. میگفتیم ببینید ما انتظارمون اجمالا این بود، گفتیم که ما برای امور داخلی کشورمون کلی وزیر اینا داریم، برای بحث‌های خارجی یه وزیر امور خارجه داریم، یعنی به اندازه 50% تکلیفی که تو کشور هست داخل، 50% این وظایف به عهده وزارت خارجه است. یعنی باید روابط ما با کشورهای خارجی طوری در واقع چیده بشه، زحمت کشیده بشه، کارشناس دیده بشه که حوزه‌های مختلف رو تو این دیپلماسی در واقع بیارن. نکته دیگه ای که در واقع گفته شد این هستش که ما پتانسیل‌هایی داریم، مثلا کشورهای منطقه‌مون میزان تبادلی که در واردات و صادرات کشورهای همسایه ما رخ میده، ما فقط بتونیم 10% تو اونجا سهم داشته باشیم، عددش میشه 270 میلیارد دلار. و این درصدی که 10% کشورهای اسلامی، ما اگر فقط بتونیم 2% تو کشورهای اسلامی نقش داشته باشیم تو واردات و صادرات و کارهای تجاریشون، تو کشورهای جنوب به جنوب 1% فقط نقش داشته باشیم، جمع اینها میشه 500 میلیارد دلار تبادل که میتونیم انجام بدیم. یعنی ما نگاه به شرق، نگاه به کشورهای اسلامی، نگاه به کشورهای جنوب به جنوب، نگاه به همسایه هامون اولویت بود، روانتر هست، کمتر قابل تحریم، انگیزه تو طرف مقابل زیاده که بتونه این کار انجام بده. خواسته شد که سفرای اقتصادی به اسم رایزن اقتصادی تقویت بشه، کشورهای کمی الان اینو دارن. اون کشورهایی که الان در واقع تونستن تو تجارت خارجی پیشرفت کنن تو این زمینه خیلی کار کرده. ما مثلا سفیرمون یه سفیر بیشتر سیاسی امنیتیه، خب اون یه بوده نیاز با اصلا حرفی روش نیست، ولی در حال حاضر که ما هم تو جنگ اقتصادی هست، هم مشکلات اقتصادی مغلبه داره، بایستی در واقع وزارت امور خارجه معاونت‌های اقتصادیش کارگروهاشو خیلی قوی کنه. معیار ارزیابی و عملکرد وزارت امور خارجه دیگه از این به بعد فقط مسائل سیاسی امنیتی نیست، ما گفتیم مسائل اقتصادی رو هم می‌خوام در نظر بگیریم، چه موفقیتایی داشته گزارش بده به مجلس که چقدر تونستن تو این زمینه توفیق کسب کنن.
در خصوص هم‌افزایی بیشتر خود مجلس با دستگاه دیپلماسی که حالا موظف به گسترش دیپلماسی اقتصادی هم شده، چه صحبتی شده؟
حالا ما گفتیم آقا هر کجا بحث قانونی مشکلی دارید، بحث نظارتی، یعنی هر چیزی، مجلس با تمام توان تو بحث دیپلماسی اقتصادی هر جا مشکل قانونی داره، مشکلی داره که ما میتونیم حل کنیم، اعلام آمادگی کردیم. گفتیم ما آمادیم با تمام توان تو فوریت برامون این مهمه این قضیه رو ریل گذاری کنیم، روون راضی بکنیم که انجام بدید. منتها خب همینجور که مستقری سالهای سال بحث وزارت خارجه ما بیشتر بحث سیاسی امنیتی بوده، بیشتر نیاز تغییر روی کرده تا قانون، یعنی کارمندا و سفرا و افرادی که اونجا کار کردن یه مدت اینجوری فقط فکر کردن، مثلا من برم تو بحث سیاسی امنیتی. حالا که بحث برگشته به بحث اقتصادی، یه مقدار این روی کرده و کردنش سخته، ولی این باید انجام بشه.
خب الان تو این جلسه شما که قول مساعدت در رفع موانع قانونی رو دادید، خود آقای ظریف چیزی در ذهنش جاش که بگه مثلا به عنوان نمونه این خلاء قانونی وجود داره میتونیم کاری بکنیم؟
مثالی که مثلا یه قانون از ما بخوان نبود، ولی کمک‌هایی رو که ما میتونستیم بکنیم رو اجمالا بله مطرح کردن.
چه کمک‌هایی خواسته بوده مثلا؟
بله عرض کردم که ایشون هم خیلی تشکر کردن از بابت این نگاه دیپلماتی اقتصادی و گفتن که مجلس هم در واقع هم فکر باشه، بشینیم ایده ها مون رو اتاق فکر باشه، یه کمیسیون مشترک باشه که مدام تبادل بکنن این بحثا رو. بیشتر اینا رو خواستم، ما هم گفتیم اعلام آمادگی میکنیم، ما تو بحث گفتگو اینها مشکلی نداریم، در این حال تو قانون گذاری هم هر چا گیر داشتن ما دستشون رو میگیریم. مثلا قرار با کشورهایی به اصطلاح مبادلاتی داشته باشن، نیاز به تفاهم نامه هست، گفتیم ما اینا رو به فوریت انجام میدیم براش.
بعد جلسات دیگه هم در نظر گرفته شده یا همین
قرار شد که کمیسیون باشه، حداقل معاون اقتصادی ایشون با کمیسیون مرتب در ارتباط باشن. این جلسات حالا ساعت و روز مشخص نه، ولی مفهوما این بود که با فاصله های کم کم برگزار بشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم،
خدا سلامتی به شما بده، به مردم عزیز ان شاء الله که شاهد موفقیت های کشورمون باشه،
امیدوارم. خداحافظ. خب آقای مصطفی طاهری همراهمون بودن، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. اونچه که دربارش باشون صحبت کردیم و گزارش ارائه کردن، حضور وزیر امور خارجه در کمیسیون صنایع مجلس بود. امروز گفتیم که چه مسئله مطرح شده، چه تکالیفی وارد شده و نتیجه این نشست چی بوده که توضیحات رو دادن. خب چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه‌مون نمونده، اجازه بدید یکی دو تا خبر هم تا جایی که فرصت داریم براتون بخونم. معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش از اختصاص 25000 ردیف استخدامی توسط سازمان امور استخدامی در اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق و تدریس برای سال تحصیلی جدید خبر داده. ایشون درباره زمان اجرای قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق و تدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوبه مجلس دهم تصریح کردند که این قانون شامل سه گروه نیروهای پیشدبستانی، نیروهای شرکتی و خرید خدمات آموزشی و نیروهای نهضت سواد آموزی میشه که به تفکیک تشریفات قانونی هر گروه در حال اجرایی شدن است. معاون حقوقی پارلمانی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرده که نیروهای پیشدبستانی، نیروهای شرکتی و خرید خدمات آموزشی نیاز به آزمون نداشتند، ولی نهضتی ها آزمونی در تاریخ 20 تیر ماه دادن که نتایجش هم به زودی مشخص میشه. اتاق بازرگانی در شورای عالی بورس گفته که راه اندازی بازار املاک و مستغلات میتونه به تامین مالی و تولید انبوه مسکن با قیمت تموم شده مناسب کمک بکنه. آقای صلاح وزیر اضافه کردن که مطالعات برای اقتصاد کشورمون و بقیه کشورها نشون میده که رابطه قوی میان متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای بخش مسکن وجود داره و از طرف دیگه حدود 120 رشته فعالیت با حوزه ساختمان ارتباط مستقیم دارن. ایشون ادامه دادن که شاخص‌های مختلف نشون میده رونق در بخش ساختمان با رونق یا رکود کل اقتصاد ارتباط داره و از طرفی موضوع مسکن برای مردم نه تنها اقتصادی بلکه موضوع اجتماعی هست و از طرفی دولت هم حجم انبوهی از املاک و طرح‌های نیمه تموم داره که قرار بود اونها رو برای بهره برداری و مولدسازی به بخش خصوصی واگذار کنه. آقای صلاح‌ورزی گفتن که راه اندازی بازاری به عنوان بازار املاک و مستغلات میتونه امکان تامین مالی از طریق صندوق پروژه ها برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دولت رو فراهم بکنه و از طرف دیگه برای مردم فرصتی جهت پیش خرید در بستری شفاف فراهم بکنه. خب به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدارتون باشه.
سپاس از همراهیتون با شبکه رادیویی گفتگو. به اطلاعتون میرسونم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران 13:10 خواهد بود که از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا